بسم الله الرحمن الرحیم. 359 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 305، سطر 13، استاد انصاری، 12/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عن الصادق علیه السلام سئل عن الحب والبغض، سئل عن الحب والبغض امن الایمان هو، فقال و هل الایمان الا الحب والبغض. ثم تلا هذه الآیه: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. شافی مرحوم فیض، صفحه 171، باب الحب في الله والبغض في الله. کذا تجرد و زوات المرسله و کون فعل نفس لنتها الله و القرینت علا ان المراد بالزوات التبایع المعقولت و الارسال لانه الکلیت و الاطلاق و هما اکثر استعمالا فی المفاهیم من غیرها. و یمکن جعل الزوات المرسلت اعم منها علی مذهب صدر المتعلهین قدس سرو من ان ادراک الکلیات مشاهدت النفس ارباب الانواع بالاضافه الاشراقيه ولكن عن بعد، كما نقل الشيخ في الهيات الشفاء عن قوم انهم جعلوا لكل واحد من الامور الطبيعيه صوره مفارقه هي المعقوله واياها يتلقى العقل إذ كان المعقول أمرا لا يفسد وكل محسوس من هذه فهو فاسد. وجعل العلوم والبراهين تنهو نحو هذه وإياها تتناول. وكان المعروف بأفلاطون ومعلمه سقراط يفرطان في هذا الرأي انتهى. والحق انها عنواناتها و اکوسها فی القلب و انوار مشرقت من السماوات الاولى التي هي عالم الابداع ولا سیما العنوانات المطابقت التي هي العلم بها على ما هي عليه في نفس الامر. و الثالث قولنا و کون فعل النفس لانتها الله بیانه ان العاقلة تقوى على افعال غیر متناهیه ولا شیء من الجسمانیات یقوى على افعال غیر متناهیه اما الصغرا. بحث در تجرد عقلی نفس ناطقه بود که ایشان 10 برهان اقامه می فرمایند بر تجرد عقلی نفس ناطقه. برهان اول از راه علم ذات به ذات بود که البته دیروز هم توضیح حسابی داده نشد و باید مراجعه کرد به صفحه 70 از تلویحات شیخ الاشراق. این تلویحاتی که کرمن چاپ کردن و یکی از رساله هایی است که در مصنفات شیخ الاشراق چاپ شده، کتاب اولی که کتاب التلویحات باشه از صفحه 70 تا 74 که شیخ الاشراق تحت عنوان حکایتون و منامون مکالمه خودش را با ارسطو معلم اول در مکاشفه عرفانی اونجا ذکر کرده و به ارسطو میگه مسئله علم برای من خیلی مشکله و ارسطو به او در همون مکاشفه عرفانی میگه که مراجعه بکن به نفس خودت، در اونجا مراجعه بفرمایید کتاب التلویحات شیخ الاشراق صفحه 70 تا 74، در اونجا سوالاتی که بین شیخ الاشراق و ارسطو در مکاشفه عرفانی انجام شده در اونجا ذکر شده و همچنین اول نمط سوم شرح اشارات اونجایی که ابن سینا برهان معروف انسان معلق در فضا ذکر میکنن برای روشن شدن برهان اولی بسیار مفید و سودمند هستش. عرض میکنم که برهان دومی از راه این معنا بود که نفس انسان ادراک میکند معانی کلیه، معانی مرسله و این معانی مرسله کلیه قائم به نفس هستند. حالا یا قیام حلولی چنانچه مشائین میگن، یا قیام صدوری چنانچه صدر المتعلهین میگه، یا بنابر اتحاد عاقل و معقول چنانچه پیروان این نظریه میگن، و نفس ناطقه انسان که مدرک مفاهیم کلیه، تبایع کلیه، ذوات مرسله بر تعبیری که بگیم هست، نمیشه که این ذوات مرسله مجرد باشن و نفسی که این معلومات قائم به او هست مجرد نباشه. برای که اگر بگیم هنگامی که ما تصور میکنیم معانی کلیه که مجرد از ماده هستن و اگر مجرد از ماده نباشن کلی نیستن، قابل صدق بر کثیرین نیستن، هنگامی یه معنایی صدق بر کثیرین میکنه که به زنجیر ماده، به زنجیر وضع و عین و امثال اینها پابست نباشه و اگر چنونچه مادی باشه و دارای لواحق ماده باشه صدق بر کثیرین نمیکنه و مشترک نخواهد بود و ارسال و کلیت و سعه مفهومی نخواهد داشت. پس حالا که مفهوم انسان هنگامی که مثلا ما تصور میکنیم یک معنای کلی است، یک معنای مرسلی هست، یک معنای مطلقی هست، پایبند به وضع معینی، عین معینی، متای معینی نیست، بنابر این مادی نیست، تعین مادی نداره، تقید به ماده نداره، مقید به ماده و لواحق ماده نیست. حالا که نیست و این معنای کلی قائم به نفس انسانه، حالا اگر قیام حلولی بگیری چنانچه مشائین میگن، اگر چنانچه این مفاهیم کلی مجرد هست که مجرد هست، حتما باید نفس ناطقیم که این مفاهیم کلی قائم به او هست ولو به عنوان قیام حلولی باشه باید مجرد باشه. چرا؟ برای که نمیشه که به تعبیر خواجه علیه الرحمه در متن تجرید، نمیشه که عارض مجرد باشه و معروض مجرد نباشه. معانی کلیه و مفاهیم کلیه مجرد از ماده هست و قائم است به نفس ناطقه، علاوه فرض این که قیام حلولی باشه. و اگر اینجوری شد میشه که عارضی که مفهوم کلی هست مجرد باشه و معروضی که نفس ناطقه باشه مجرد نباشه؟ به این معنا که موجود مجرد عارض بر موجود مادی بشه، معروض یه نحوه علیت نسبت به عارض خودش داره، علیت تامه، نمیخوام عرض کنم، تکیگاه عارض خودشه، و وقت میشه که موجود مجرد یه نحوه احتیاج به موجود مادی پیدا بکنه به عنوان موضوع، به عنوان تکیگاه. نمیشه، نمیشه که مفهوم کلی مجرده اما نفس ناطقه یه انسان که این مفهوم کلی قائم به او هست ولو قیام حلولی بگیریم که درست هم نیست. میشه که نفس مجرد نباشه، نفس مادیه، و وقت مفهوم کلی که مجرده قائم به موضوع مادیه. موضوع یه نحوه علیت داره نسبت به عارض خودش، و چطور ممکنه که عارض مجرد باشه و معروض مجرد نباشه؟ پس حالا که مفهوم کلی مجرده، نفس ناطقه هم که این مفهوم قائم به اوس مجرد، و اگر قیام را قیام صدوری گرفتیم، گفتیم که قیام معانی کلیه، البته در باب وجود ذهنی گفته شد که قیام صدوری که گفته میشه در باب صور جزئیه هستش، در باب صور جزئیه که مسلمن به اذن الله تبارک و تعالی نفس انسان خداوند متعالی نحو خلاقیت و آفریدگاری بهش عنایت کرده و این صور جزئیه را در سقع خودش به حول الله و قوته می آفریند، و اگر قوی باشه مثل نفوس انبیا و ائمه علیهم السلام در خارج هم میتونه ایجاد بکنه به اذن الله تعالی، به حول الله و قوته. عرض میکنم که اما نسبت به صور کلیه، معانی کلیه، البته نفس اگر در ابتدا و آغاز هم این قدرت نداشته باشه، ممکنه بعدها که قوی شد و اتصال به عالم نور پیدا کرد و از عالم ماده یه مقداری بالاتر رفت، بتواند معانی کلیه هم در سقع خودش ایجاد بکند به اذن الله تبارک و تعالی. اگر حالا قیام این معنای کلی به نفس قیام صدوری شد، نفس میشه علت، این معنای کلی میشه معلول. معنای کلی که معلول مجرده، وقت بگیم نفس مجرد نیست، ای که نمیشه، برای که معلول از علت قوی تر میشه. اگر چنانچه قیام معانی کلیه و معقولات به نفس ناطقه قیام صدوری هستش، چنانچه صدر المتعلیهین فرمودن، در اینجا این صورت معقوله که انسان کلی باشه، فرس کلی باشه، حجر کلی باشه، شجر کلی باشه، مجرده و معلول نفس ناطقه هست بنابر قیام صدوری. میشه که این صورت که معلوله مجرده و زنجیر ماده به پاش بسته نیست و در حبس ماده نیستش، اما نفس ناطقه که به اذن الله تعالی خلاق این هست، مادیه، ای که نمیشه. بعد علت همیشه اقوای از معلول باشه و موجود مجرد اقوای از موجود مادیه. چطور میتونه یه موجود ضعیفتر علت باشه برای یه موجود قویتر؟ و اگر چنون چه بگیم که قیام صور ذهنیه به نفس علی نحو اتحاد عاقل و معقول هستش، نه قیام حلولیه که مشائین میگن و نه قیام صدوریه که صدرالمتعلهین میگه، بلکه بنابر اتحاد عاقل و معقوله. اگر اینجوری شد که خیلی امر روشن‌تر میشه، برای که هنگامی که معقول که مفهوم کلی مجرد شد و با نفسم متحده، حکم احد المتحدین سرایت میکنه به متحد دیگری. اگر معقول که مفهوم کلی مجرد شد، حتما باید نفسم مجرد باشه. چرا؟ برای که معنای اتحاد اینجوریه، حکم احد المتحدین حکم برای متحد دیگری هم هست. پس بنابراین چه قیام صور به ذهن قیام حلولی بگیریم و چه قیام را قیام صدوری بگیریم و چه علا نحو اتحاد عاقل و معقول بگیریم، هر کدام که باشه، این برهان دوم اثبات میکنه تجرد نفس ناطقه را. عرض میکنم که تا اینجا برهان تمام شد، البته برهان دوم. نفس نباشه و انسانیت باشه؟ البته ما حالا راجع به نفس ناطقه یه انسان، راجع به تجرد نفس نباتی کسی حرفی نداره. کسی نخواست تجرد نفس نباتی اثبات بکنه. تجرد نفس حیوانی هم اگر اثبات کردن، این تجرد نیست، تجرد برزخی. بله، نفس درک میکند معنای کلی را، هم کلی عقلی، هم کلی عقلی که در منطق میگن. انسانی که وقتی تو ذهن آمد کلیت به اشعارز میشه و صدق بر کثیرین میکنه، انسان مدرک اوست. انسان مدرکه که نفس ناطقه باشه. حالا با عقلش او را ادراک میکنه. ان نفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا. بفرما نفس ناطقه ادراک میکند انسان کلی را، بفرما قوه عاقله نفس ادراک میکند انسان کلی را. هرچه اون کلی عقلی، هم کلی طبیعی که وقتی وارد محیط ذهن شد کلیت به اشعارز میشه، همون، و صدق بر کثیرین میکنه. این مجرده، مجرد از ماده و لواحق ماده هست. برای که اگر مجرد از ماده و لواحق ماده نباشه، صدق بر کثیرین نمیتونه بکنه. چجور صدق بر کثیرین بکنه؟ و فرض ما اینه که صدق بر کثیرین میکنه. این خاصیت پابند به ماده و لواحق ماده نبودن صدق بر کثیرینه. سعی مفهومی به خاطر پابند ماده نبودن هستش، پس مجرده. حالا که مجرد شد، نفس ناطقه‌ام که این مفهوم کلی یا متحد با او هست، یا قائم به او هست، یا حال در او هست، نفس ناطقه‌ام باید مجرد باشه. تا اینجا برهان دوم تمام شد. بعدن یه مطلبی صاحب کتاب علیه الرحمه پیش میارن، میفرماین، و اون اینه که ما در متن و در شعرمون گفتیم کذا تجرد و زوات المرسله. این نصف بیت، این اشاره به همون برهان دوم. این زوات مرسله که ما گفتیم یعنی چه؟ ممکنه کسی اشکال بکنه که برهانی که شما میخواید تشکیل بده اینجوریه که میخواید بگید که معقولات نفس ناطقه مجرده و تجرد معلومات کلی نفس مستلزم تجرد نفسه. بس بر سر مفاهیم کلیگه هست، چرا زوات مرسله شما گفتید؟ بعد بفرمایید کذا تجرد و تجرد مفاهیم کلیگه، مفاهیم مطلقه، اینجور باید بفرمایید. اما شما فرمودید که کذا تجرد و زوات المرسله. چرا؟ این شما میخواید بگید مفاهیم کلیه مدرک و معقول نفسه، و از اون راه گذر که این مفاهیم کلیه مجردن، نفسم باید مجرد باشه. اما شما فرمودید زوات مرسله، ذات و حقیقت و ماهیت و مفهوم، اینها تقریبا به اعتبارات گوناگون فرق میکنن. انسان من حیث و هیه قطع نظر از همه چیز بهش ماهیت گفته میشه، حیوان و ناطق یا انسان. من حیث و هیه با قطع نظر از همه چی غیر خودش، انسان من، حالا با قطع نظرم نگیم چون اشکالاتی پیش میاد در اصول فقه، این ماهیات مبهمه درست کردن، لا به شرط مقسمی، آیا ببینیم ماهیت مبهمه اینه، حالا اون رو عرضه میکنیم. انسان من حیث و هیه بهش ماهیت گفته میشه، لذا میگن الماهیت و لیست من حیث و هیه الا هیه، لا موجودته ولا معدومته، همه چیز با نقیزش ازش سلب میکنن و تعبیر به ماهیت میکنن، تعبیر به مفهوم نمیکنن، تعبیر به ذات نمیکنن، تعبیر به حقیقت نمیکنن. و از حیثی که این انسان و حیوان و ناطق در ذهن پیداش میشه و متحقق میشه، وجود ذهنی پیدا میکنه، بهش مفهوم گفته میشه اصطلاحا. همین انسان، همین حیوان و ناطق از حیث وجود ذهنیش بهش مفهوم گفته میشه، و همین انسان از حیث تحققش در خارج، از حیث وجودش در خارج، هم بهش ذات گفته میشه، هم حقیقت گفته میشه. پس هنگامی به انسان حقیقت و ذات اطلاق میشه که وجود خارجی پیدا کرده باشه و هنگامی به انسان مفهوم اطلاق میشه که وجود ذهنی پیدا کرده باشه و اگر نه وجود ذهنی پیدا کرده نه وجود خارجی پیدا کرده من حیثیه در نظر بگیریم بهش ماهیت میگیم اصطلاحا. حالا که اینجوری شد چون مثل جواب از اشکال مقدری میخوان بفرماین که شما فرمودید کذا تجرد و زوات المرسله، کلمه زوات تو کار آوردید در حالتی که شما میخید استدلال بکنید از تجرد مفاهیم ذهنیه کلیه، استدلال بکنید بر تجرد نفس ناطقه، بس بر سر انسان خارجی نیست و ذات هنگامی بر انسان اطلاق میشه که وجود خارجی پیدا بکنه، حقیقت هنگامی اطلاق میشه که وجود خارجی پیدا بکنه. لذاست که قائلین به اصالت الوجود میگن بله، اصلا تا پای وجود در میان نیا اطلاق حقیقت بر چیزی نمیشه کرد، اطلاق ذات بر چیزی نمیشه کرد تا پای وجود خارجی به میان نیا که قوی تر از وجود ذهنیه. او وقت چرا شما فرمودید که ذات تجرد و زوات المرسله؟ ذات زوات که جمع ذات باشه اطلاق میشه بر همین مفاهیم هنگامی که این مفاهیم وجود خارجی پیدا کرده باشه. انسان خارجی که زید و عمرو باشه، که الان انسان خارجی که زید و عمرو باشه حالا تجردش محل بحثه، شما میخواید از تجرد مفاهیم عقلیه ذهنیه کلیه تجرد نفس رو ثابت کنید، چرا زوات آوردی؟ ایشون میفرمان که بله، کلمه ارسال که ما در شعر آوردیم گفتیم کذا تجرد و زوات المرسله، کلمه ارسال که ما در شعرمون ذکر کردیم قرینه بر این معنا هست که مقصود ما از زوات همون مفاهیمه. چرا؟ برای که زوات خارجیه که اشیاء و مالم تشخص لم یوجد، ارسال نداره. مقصود ارسال عرفانی هم اگر بگیریم اینجا جاش نیست. همین که ما گفتیم کذا تجرد و زوات المرسله، همین کلمه مرسله دلیل است و قرینه است بر این که مقصود ما از زوات مفاهیمه. زوات مرسله یعنی چه؟ یعنی مفاهیم کلیه. این قرینه است. عرض میکنم که بعد ایشون ممکنه که دوباره کسی اشکال بکنه که آخر در مفاهیم کلیت و اطلاق استعمال میکنن، ارسال کمتر اطلاق میشه. مثلا میگن مفهوم کلی، مفهوم مطلق، وقتی میخوان سعی مفهوم را بیان بکنن میگن مفهوم کلی یا مفهوم مطلق، مثلا اینجوری میگن. و اما مفهوم مرسل نمیگن. ارسال در سعی وجودی خارجی بیشتر استعمال میشه. مثلا میخوان بگن که وجود موجودات مجرده ارسال داره، وجود موجودات مادی ارسال نداره. این به معنی کلی به حساب عرفانی هستش. ارسال در سعی وجود خارجی بیشتر استعمال میکنن، کلیت و اطلاق در سعی مفهومی بیشتر استعمال میکنن. بعد ایشون میفرماین که پس بنابراین چرا شما مرسله آوردید؟ ایشون میفرماین که اولا که خب ما هم ارسال، که ارسال به معنی اطلاقه، به معنی کلیته، به معنی سعه هست. حالا درسته که کلیت و اطلاق در سعی مفهومی بیشتر استعمال میشه و ارسال در سعی وجود خارجی بیشتر استعمال میشه، حالا کثرت استعمالایی کنار میگذاریم، اجالتا همین که ما گفتیم زوات مرسله قرینه است بر این که مقصود ما از ذوات مرسله مفاهیم کلیه عقلیه ذهنیه است. این یکی این که ممکنه که ما این ذوات مرسله که آوردیم به خاطر این معنا باشه که هم اشاره باشه به نظر مشائین در باب کلی و هم اشاره باشه به نظر صدرالمتعلیهین در باب کلی، معقول کلی و معلوم کلی. البته دیشب مطالعه فرمودید و چون با نشاط بودید، مطالعه فرمودید، پیش مطالعه فرمودید، عرض میکنم که یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، چون با نشاط بودید، مطالعه فرمودید، پیش مطالعه فرمودید، که عرض میکنم در باب مفهوم کلی، در باب مفهوم کلی اقوالی است، نظراتی است، حاشیه ها مطالعه فرمودید. عرض میکنم که دست متکلمین، معتزله از متکلمین در باب ادراک کلی میگن که بله، ادراک کلی به این جوری است که ما افراد و جزئیات یک کلی که ادراک کردیم، به ادراکات جزئیه، با چشممون دیدیم، با گوشمون شنیدیم، امثال اینها، او وقت همین ادراک جزئیات مولد معنای کلی میشه. مثل این که ادراک جزئیات علت تامه تحقق معنای کلی در ذهن ما هستش، چون نه قائل به تفویضن، قائل به تفویضن، نه مفوضه هستن. اینجوریه ادراک کلی، اینطوریه. همین ادراک جزئیات مولد و علت تامه پیدایش معنای کلی هست در ذهن، برای ادراک جزئیات که کرد، این لواحق ماده و این قیده رو ازش حذف میکنه، میشه کلی. این معتزله گفتن که درست نیست، برای این که معطی هر چیزی حق تبارک و تعالی است، ولو معطی معنای کلی. ادراک جزئیات معده، نه علت تامه هست، نه معتل وجوده. ادراک جزئیات زمینه را آماده میکنه. خلاصه خانه دل را آب و جاروب میکنه تا اینکه مهمانی از عالم غیب برسه، تا عطای حق از عالم غیب برسه. چجور میشه ادراک کلیات، ادراک جزئیات مولد معنای کلی باشه؟ مولد معنای کلی یعنی چه؟ علت الالحق تبارک و تعالی است، علت افاضه همه معانی به ذهنم او هست. قول دومون قول مشائینه، اونام همین حرف میزنن، اما با این فرق. میگن که ادراک کلی اینجوریه که ادراک جزئیات که کردیم، او وقت ادراک جزئیات باعث این معنا میشه که نفس انسان با عقل فعال اتصالی پیدا بکنه، و چون عقل فعال خزینه نفس هستش، از اونجا معنای کلی را از صفحه وجود او بخونه. پس ادراک جزئیات باعث میشه که نفس ناطقه انسان اتصال به عقل فعال پیدا بکنه و معنای کلی در اونجا مییابد نفس ناطقه. این از ادراک کلی. اینم مشائین گفتن. قول سوم قول اشراقیینه که ادراک معنای کلی به مشاهده ارباب انواع هستش، اما این تو بی قید و شرط. بله، اصلا مشاهده هم با اضافه اشراقیه، نگیری ربونه اون گوشه نشسته کسی هم از اینجا نگاه او میکنه، نه، مشاهده ی ارباب انواع با اضافه اشراقیه، یعنی با فناء نفس ناطقه در ربونه، با فناء انسان در ملک، با فناء انسان در فرشته، اینجوری. و هنگامی که فناء در او پیدا کرد و اضافه اشراقیه پیدا شد، معنای کلی که ما درک میکنیم، این انسان کلی به اینه که ما رب و نوع انسان رو میبینیم که یه ملک و فرشته خارجی هست که وجود خارجی داره. البته دیدن به عنوان اضافه اشراقیه، یعنی فناء در او پیدا میکنیم. وقتی فناء در او پیدا کنیم بکنیم، خب او رو میبینیم. و درک معنای کلی مثل انسان کلی به ایجوریه که ما فناء در رب و نوع انسان پیدا میکنیم، رب و نوع خارجی که یه موجود مجرد هست، دکاری به ذهن نداریم. اینه قول چهارم قول صدر المتعلیهین هست که بله، ادراک کلی مشاهده ی ارباب انواع هست، لکن ان بعدن، بعدم نه بعد مسافت ها، نه بعد مکان فرسخ و این چیزا تو کار نیست. ان بعدن، این بعدم غرق بودنه نفس ناطقه در شواغل مادی و در ظلمت کده ی عالم طبیعت بودنش، ایه مانعیه. قهاریت اون موجود مجردم از یه طرف مثل خورشید نمیشه نگاهش کنی، نگاه نور خورشید نمیشه کرد، ضوء خورشید نگاهش نمیشه کرد. پس بنابراین رب و نو که اون موجود مجرد باشه از ما دوره، نه دوری مکانی. یه سبب از ما هست که ما محجوبیم، یه سبب از او هست که خیلی قاهر هست و خیلی نورانیتی زیاده، ما نمیتونیم او را ببینیم. که معنای کلی به مشاهده ی نفس است، ارباب انواع را ان بعدین و مشاهدن به عنوان اضافه اشراقیه و فناء نفس ناطقه در رب النوع. لذا ایشون میفرمایند صدق بر کثیری نمی کنه، مثل یک کسی از دور پیدا میشه، میبینیم یک کسی داره میاد، اما ممکنه زید باشه، ممکنه عمر باشه، ممکنه بکر باشه، یا غبارآلود هوا نزدیک هم هست، اما میدونیم یک کسی هست، اما نمیدونیم. صدق بر کثیرین میکنه، ممکنه زید باشه، ممکنه عمر باشه. چنانچه ادراک جزئیات هم، جزئیات خیالیه هم، معتقده بر اینکه به مشاهده مسل معلقه ی عالم مثال هستش. قول پنجم قول مرحوم حاجی هست علیه الرحمه، که همون قول صدر المتعلیهین با یه فرقی، و اون اینه که ادراک کلی عبارت هست از اینکه عکسی و سایه‌ای از رب و نو در قلب ما پیدا میشه، در دل و ذهن ما پیدا میشه، و این از ادراک کلی. حالا بنابر قول اشراق، بنابر قول سوم و چهارم و پنجم چجوری دلالت میکنه تجرد معنای کلی بر تجرد نفس ناطقه؟ حالا اگر مفهوم بود میگفتیم بسیار خوب، مفهوم که مجرده، مفهوم قائم به نفس ناطقه، نفس ناطقه هم باید مجرد باشه. حالا اگر گفتیم که معقول رب و نوعه، چجور دلالت میکنه بر تجرد نفس ناطقه؟ به این نحوه، اگر انسان کلی وقتی ما تصور میکنیم و تعقل میکنیم، مشاهده میکنیم ما رب و نوع را عن بعده، یا مشاهده میکنیم ما رب و نور را مطلقا، یا اینکه عکسی و ظلی از رب و نور در ذهن ما پیدا میشه، خب اگر اینجا چیور دلالت بر تجرد نفس ناطقه میکنه؟ نحوه دلالت ایجوریه که ارتباط با مجردات که بدون تجرد نمیشه. اینی که گفتن رو مجرد شو، مجرد را ببین، اول اگه نفس ناطقه مجرد نباشه که نمیتونه رب و نور را مشاهده بکنه، نمیتونه رب و نور را عن بعد مشاهده بکنه. اگر مجرد نباشه که عکس و ظلی از رب و نور در قلبش، در ذهنش پیدا نمیشه. پس اگر هم ما ادراک کلی را به نظر صدر المتعلیهین یا به نظر اشراقیین یا به نظر مرحوم حاجی بگیریم، در این حال هم اثبات تجرد نفس ناطقه میشه. البته میخوایم زودتر تمام بکنیم و آقا هم فرمودن که 4 و 10 دقیقه تشریف میارن و افاضه میفرماین مد زلو دامت برکاتو، اما اگر آقایون لطف بفرمایند و اجازه بفرمایند که ما هم 3 و ربع کم شرفیاب حضور بیشیم، اما باز هم البته اگر اساتید اینا تشریف آوردن ایستادن تو دالون، مای بیچاره به تعبیر بومی ما حولوله میشیم، ما دست پامون گم میکنیم. برای که خلاصه، بله عرض میکنم اینجوری میشه، چون اساتید بزرگوار خب وقتی ایستاده باشن بیاید بنده این طلبه، آخه درسته که کوخهای بی رونق هم در کنار کاخهای شکومن یه زیبایی داره، و اگر نباشه، ملاحظه فرمایید، اگر ز جانب ما ذلت و نیاز نباشد، جمال روی تو را هیچ عز و ناز نباشد. آخه همیشه باید یه خزانی هم باشد تا تراوت بهار روشن بشه. لذا در کنار این کاخهای شکوفه یک کوخ پیرزن چره یه چیزیست، یه شمعی روشن کرده. حرص کنم بوزورتون اجالته، اما باید ما کاری کنیم که درس هایی که افاضش ارسال داره، اطلاق داره، کلیت داره، اینها مخصوصا فقه شیعه، مخصوصا فقه امامیه، فقه آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، این در کمال اهمیته. لذا خلاصش عرض میکنم که انشاءالله به فضل پروردگار اگر موافقت بفرمایید ما سه و ربع کم شرفیاب و حضور بشیم انشاءالله. یخ چی آقا؟ پس سه و ربع کم، بسیار خوب، پس انشاءالله همون سه و ربع کم شرفیاب میشیم، اما به شرطی که اما حالا انشاءالله پس، اما به شرطی که من وقتی آقایون، بنده وقتی آقایون تشریف آوردن ایستادن تو دالون دیگه خجالت میکشم، دیگه دست و پای خودم رو گم میکنم، یه مباحث هم مباحثه هم دیگه نیستم، دیگه اونجوری میشه. حالا هر جوری امر میفرمایی تکلیف. حالا یه چیزه و اون اینه که آقایون بزرگ، آخ مولا دیروز آقا بنده از اینجا که رفتم دیگه از خجالت آب شدم، درستی تا خواستم کفش کنم و پیدا کنم چیز کنم، این آخه جوری بود که خب هرچی باشه یه توریست که یه جوری هم ما کتاب اون دستمون بگیریم از گوشه و بیریم، عرض میکنم که یه توری انشاءالله خواب بر عاشقان حرام بود، نمیشه که بخوابی بعد از ظهر انشاءالله. قربان لطفتون انشاءالله، بزرگواری بفرمایید، لطف بفرمایید بعد. بله انشاءالله انشاءالله. ول قرینتو ول قرینتو علا ان المراد به زوات اتبای المعقولتو الارسالو، هر جاش که بلدیم خوب اعرابش قشنگ اظهار میکنیم، موای از کلمه که انسان متوجه نباشه فورا وقف تو کار میاد. و قرینتو و قرینه بر این که مراد و مقصود ما از زواتی که در شعرمون گفتیم و گفتیم کذا تجرد و زوات المرسله، قرینه بر این که مراد و مقصود ما از زوات تبایع معقوله است، یعنی چه؟ یعنی مفاهیم، تبایع معقوله یعنی مفاهیم کلیه عقلیه، مفهوم انسان با کلیت در ذهن. قرینه بر این که مراد و مقصود ما از زوات تبایع معقوله هست یعنی مفاهیم کلیه، قرینه چی چیه؟ قرینه الارسال، همون ارسال هستش، چون ده موجود خارجی، موجود خارجی که ارسال نداره، ارسال مفهومی نداره. لأنه الکلیت و الاطلاق، برای این که ارسال به معنی کلیت و اطلاق هستش، کلیت مفهومی، اطلاق مفهومی، گسترش مفهوم. و هما اکثر استعمالاً فی المفاهیم من غیرها، البته این کلیت و اطلاق استعمالش در مفاهیم بیشتر است تا در غیر مفاهیم که ذوات خارجیه باشه. ممکنه یکی زبیه موجود مجردم بگه موجود کلی، موجود مطلق، ما عدم هاییم، هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، اما کمه. در مورد موجود خارجی مرسل بیشتر استعمال میشه، برای که ارسال هم کلیت و اطلاق، اگرچه این کلیت و اطلاق استعمالشون در مفاهیم بیشتر است از غیر مفاهیم، اما حالا ضرورت شعری بود، اما ارسالی که در اینجا میگیم معنامون همون کلیت و اطلاق مفهومیه. پس ذوات مرسله این مفاهیم کلی. حالا این در صورتی که ایجوری بخوایم بگیم، و یمکن و جعل و ذوات المرسله اعم منها علا مذهب صدر المتعلهین قدس سر رو، ممکن است که ما ذوات مرسله را اعم از مفاهیم کلیه و ارباب انواع خارجیه قرار بدیم، که ارسال به معنای گسترش باشه. حالا گسترش در مفهوم هست، گسترش در وجود خارجی هم هست، موجود مجرد وجودش گسترش وجودی داره، مفهوم ذهنی گسترش مفهومی داره، بگیم ارسال به معنی گسترش و سعه هست، حالا در مفاهیم سعه مفهومی، در وجودات خارجی سعه وجودی، اینجور بگیم. و ممکن است قرار دادن ذوات مرسله اعم از مفاهیم کلیه، تبایع کلیه، بنابر مذهب صدر المتعلهین در باب ادراک کلیات، که یکی از اقوال پنجگانه بود که عرض کردیم. حالا مگر صدرالمتعلهین چه می‌فرمایند در باب ادراک کلیات؟ من ان ادراک الکلیات مشاهدت النفس ارباب الانواع بالاضافه الاشراقیه ولکن ان بعدن، که نظر صدر عبارت است از این که ادراک کلیات عبارت است از مشاهده کردن نفس ناطقه ارباب انواع و فرشتگان و ملائکه را، اما مشاهده اونها با اضافه اشراقیه، با اضافه اشراقیه یعنی فنای در اونها پیدا بکنه، ولیکن ان بعدن، بعدن بعد مکانی نه. کما نقل الشیخ فی الهیات شفا، حالا ابن سینا در الهیات شفا همین معنا را از اشراقیی نقل کرده، البته در زمانی که شیخ این معنا را از افلاطون و استادش سقراط نقل کرده که صدرالمتعلهین نبوده، همون حرف اشراقیین و شیخ میخواد نقل بکنه که قائل به ارباب انواع بودن. البته صدرالمتعلهین میگه که مشاهده ارباب انواع ان بعدن، اما اشراقیین قید ان بعدن را ندارن. کما نقل شیخ فی الهیات شفا ان قومن، چنانچه شیخ الرئیس در الهیات شفا نقل کرده است، او تعبیر کرده ان قومن، چون حرفشون خیلی، اما اشراقیین همون افلاطون و سقراط و پیروانشون همونه که قال به ارباب انواع بودن، تعبیر به قومن کرده، ان قومن انهم جعلوا لكل واحد من الامور الطبيعيه صورتا مفارقتن یل معقولتو. ایشون گفتن بله یه دسته همین قائلینه به مسل افلاطونی، اینا برای هر یکی از امور طبیعیه، یعنی هر یکی از انواع طبیعیه، نه اجناس طبیعیه، نه افراد طبیعیه، اینا قرار دادن برای هر یکی از امور طبیعیه یعنی انواع طبیعیه یک صورتی که مفارق از ماده هست که رب النوع باشه. هیل معقوله، گفتن بله وقتی ما تعقل میکنیم انسان را، همون رب و نوع انسان را میبینیم، معقول ما اونه. و ایاها یتلق العقل، و گفتن که بله در وقت ادراک کلی ملاقات میکند نفس ناطقه با همون رب و نوع. از کان المعقول امرن لا یفسد و کل محسوس من هذه فهو فاسد. حالا شیخ الرئیس داره از قول اونا نقل میکنه که بله قائلین به ارباب انواع میگن به خاطر اینکه معقول یه امری است که مجرد از رب النوع، ملک و فرشته مجردی هست، امری است که فساد پیدا نمیکنه، و حال اون که هر محسوسی از این انواع که افراد انسان، افراد فرس، افراد بقر، و حال اون که هر محسوسی از این امور طبیعیه و انواع طبیعیه فاسد هست، نابود میشه، میمیره، زائل میشه، ترکیبش به هم میخوره، اینجوری یعنی به خاطر اینه که اینها وقتی میگن انسان، وقتی ما تعقلش میکنیم همیشه اون انسان که صدق بر کثیرین میکنه فساد بهش راه پیدا نمیکنه، پس باید مجرد باشه. و جعل العلوم والبراهین تنهو نحو هذه، مقصود از علوم در اینجا حدود و رسومه، تعریفات حدی و رسمی، مقصود از براهین هم همون حجج هستش. و ابن سینا داره حالا از قائلین به ارباب انواع نقل میکنه که اینا گفتن که بله این حدود و رسومی هم که ذهن انسان تشکیل میده مثل که توجه به اونها پیدا میکنه، ای حیوان و ناطق و اینا که دور هم میچینه این حد و رسم به خاطر اینه که تنهو نه و حاضیهی، به خاطر اینه که توجه به اون رب و نو پیدا بکنه، مثل که حد و رسم باعث این معنا میشه که انسان توجه به اون رب و نو پیدا بکنه. در تصورات وقتی هم مقدمات برهان را تشکیل میده، این مقدمات برهان مقدمه هست برای این که مشاهده بکند صفتی از صفات اون رب و نوع را. و اینا گفتن که بله علوم و براهین هم تنهو نحو هذه، توجه پیدا میکنن به طرف اینها. و ایاها تتناولو، ضمیر تتناولو برمیگرده به علوم و براهین، ایاها برمیگرده به ارباب انواع و این ارباب انواع را شامل میشوند این علوم و براهین. یعنی این علوم و براهین هم در تصورات حدود و رسوم، در تصدیقات مثلا، در براهین، اینا همه متوجه اون رب و نو هستند و انسان اگر حد و رسمی هم تشکیل میده که درک بکند کلی را، مقدماتی چیده که مشاهده بکنه رب و نو را، یا اگر تغییر عالم رو میخواد اثبات بکنه، تغییر انسان و مادی رو میخواد اثبات بکنه، مقدماتی تشکیل میده که مشاهده بکند صفتی از، اما اون تغییر که راجع به رب و نو نیست، اون متغیر نیست. اجالتا براهین و اینها مربوط به صفات اینهاست، مربوط به صفات اینها، و تمام علوم و براهین متوجه همون رب و نوعه، یا متوجه ذات رب و نوعه در تصورات، یا متوجه صفات او هست در براهین. که حالا یه توضیحی اینجا برای اینکه یه ربع ساعت بیشتر بموند. و کان المعروف به افلاطون و معلمه سقراط یفرتان فی هذا الرأی. ابن سینا داره میگه، خب یه خورده با بی‌اعتنایی هم، و اونی که معروف به افلاطون بود و معلمش سقراط افراط در این رأی داشتن. انتها حرف شیخ الرئیس در الهیات شفا. حالا مرحوم حاجی نظریه خودشون در باب ادراک کلی میخوان بیان بفرماین که بله، ادراک کلیات عبارت است از این که ذلی و عکسی از ارباب انواع در ذهن انسان پیدا میشه، که قول پنجمی بود که عرض کرد. یعنی اصرار می‌ورزیدن بر این معنا، اصرار می‌ورزیدن. آخه مشائین، ارسطو و پیروانش، ابن سینا، فارابی منکر هستند. اونها اصرار می‌ورزیدن بر این قول، و اگر صدر المتعلیهین هم به دادشون نرسیده بود و برهان اقامه نکرده بود براشون، معلوم نبود حرفشون، حرفشون غیر منقح بوده و صدر المتعلیهین به داد اینها رسید. ولحق انها عنواناتها و اکوسها فی القلب. حق اینه که این مفاهیم کلیه عناوین این ارباب انواع هستند، عکسهایی از این ارباب انواع هستند که در قلب و در ذهن انسان پیدا میشه. و انوار مشرقت من السماوات الاولى التي هي عالم الابداع. و این مفاهیمی که تو ذهن ما میاد، مفاهیم کلیه، یک درخشش هایی هستن از سماوات اولایی که عالم ابداع باشه، عالم تجرد باشه. ولا سیما العنوانات المطابقت التي هي العلم بها على ما هي عليه في نفس الامر. حالا یه وقت انسان یه چیزی تعقل میکنه، ممکنه خیلی مطابق با واقع نباشه، و مخصوصا اون عناوینی و اون مفاهیم کلیهی که مطابق با اون ارباب انواع هستش، که علم به اونهاست، علاماهی علیه فی نفس الامر. حالا ممکنه یه مفاهیمی در ذهن باشه که خیلی مطابق با واقع نباشه، مخصوصا اونوش که مطابق با واقع هستش. و سالس و قولنا، یه سطری بخونیم، و سالس و قولنا و کون و فعل نفس لنتها الله. برهان سوم بر تجرد نفس ناطقه اینه که نفس ناطقه قادر است به اذن الله تبارک و تعالی بر افعال غیر متناهیه. ان نفس ناطقه قادرتون علی افعال غیر متناهیه. والجسم والجسمانی والمادت والمادی لا تقدر علی افعال غیر متناهیه. پس نتیجه میگیریم که نفس ناطقه جسم و جسمانی نیست. حالا باید این صغرا و کبرا سم، نه گفتن، البته فرمودن، فرمودن که دلیل دوم میشه، اما حالا ببینیم که آیا این فرمایش درسته یا نه. و ثالث و قولنا، دلیل سوم این است که ما در شعر گفتیم و کون و فعل نفس لنتها اله. دلیل سوم بر تجرد نفس اینه که فعل نفس ناطقه غیر متناهی است. حالا چی جوری؟ بیانه ان العاقله تقوا على افعال غیر متناهیه. این صغرا، قوه عاقله که نفس ناطقه باشه، چون ان نفس فی وحدته کل القوا، قوه عاقله تا تواناست بر افعال غیر متناهیه. ولا شیء من الجسمانیات یقوا علی افعال غیر متناهیه، و هیچ جسم و جسمانی قادر بر افعال غیر متناهیه نیست، برای که قد انتها تأثیر و ذات مده فی عدت و مدت و شده. پس نتیجه میگیریم که نفس ناطقه جسم و جسمانی نیست. بیان صغرا و کبرا اگر حیاتی باقی بود فر. حالا ملازمی فرمایید که 10 دقیقه قبل از 4 ختم شده، 10 دقیقه بعد از 4 آغاز تشکیل.